نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران. در اولین ثانیه‌های شروع جمعه آخر هفته ایرانی، اولین ثانیه‌های دهم شهریور ماه، همطور سلام می‌کنیم به شمایی که بیرون از ایران با رادیو فردا همراه شدید، در هر زمانی که به سر می‌برید و هر جایی که هستید. مجله نیمه شب رادیو فردا همیشه این ساعت شروع میشه تا 45 دقیقه آینده ادامه داره و تو این برنامه درباره تازه‌ترین اخبار ایران و جهان میشنوید اگه همراه همکارانم بمونید. امشب باز هم درباره سوریه میشنوید و همینطور در مورد اجلاس سران کشورهای عدم تعهد در تهران و البته همه اینها رو بعد از اخباری میشنوید که حسن جعفری برامون میخونه.
شب بخیر. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدیدی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد پاکسازی‌ها در پایگاه نظامی پارچین به حدی است که بر سر بازرسی‌های احتمالی بعدی اخلال ایجاد خواهد کرد. در گزارش فصلی آژانس همچنین آمده است تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو بیش از دو برابر شده و ایران ظرف دو سال گذشته 189 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا تولید کرده است. اجلاس دو روزه سران جنبش عدم تعهد از صبح پنجشنبه در تهران آغاز شد. آیت الله علی خامنه‌ای در این اجلاس گفت ایران نمی‌خواهد سلاح اتمی تولید کند، اما از حق خود در فعالیت صلح‌آمیز نمی‌گذرد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل نیز ضمن دعوت از ایران برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت بار دیگر از حملات لفظی ایران علیه اسرائیل به شدت انتقاد کرد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر نیز به شدت از رژیم بشار اسد انتقاد کرد و وضعیت سوریه را ادامه بهار عربی خواند. بنابر آخرین گزارش‌ها از 150 پناهجوی یک قایق عازم استرالیا که در سواحل اندونزی غرق شد تا کنون فقط 55 نفر نجات یافتند. این قایق که سرنشینانش بیش از حد ظرفیت اعلام شده چهارشنبه شب پس از حرکت از اندونزی به سوی استرالیا در 45 کیلومتری جزیره جاوا غرق شد. بنابر گزارش‌ها بیشتر سرنشینان این قایق شهروندانی از افغانستان، ایران و بنگلادش بودند. با تصمیم جدید دولت بریتانیا حدود 2600 دانشجویی که از خارج از اتحادیه اروپا در دانشگاه متروپولیتن لندن تحصیل می‌کنند با خطر اخراج از این کشور روبرو شدند. دولت بریتانیا پس از 6 ماه بررسی روز چهارشنبه اعلام کرد تحصیل در این دانشگاه از این پس به معنای اخذ ویزا برای دانشجویان خارجی نخواهد بود. بانک جهانی در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد خشکسالی‌ها در آمریکا و اروپای شرقی ماه گذشته میلادی 10% قیمت مواد غذایی در جهان را افزایش داده. بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرده است که گران شدن مواد غذایی سلامت و شرایط زندگی میلیون‌ها نفر را در جهان تهدید می‌کند. مخالفان مسلح حکومت سوریه میگویند یک هواپیمای نظامی ارتش را در نزدیکی مرز ترکیه سرنگون کردند. گردان شهدای سوریه، یکی از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد، روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلام کرد این جنگنده را در استان ادلب در غرب سوریه سرنگون کرده و دو خلبان هواپیما را که پیش از سقوط با چادر نجات به بیرون پریده بودند دستگیر کرده است. ولید معلم وزیر خارجه سوریه به شدت از سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر انتقاد کرد و گفته‌های او را تحریک به خونریزی بیشتر در سوریه خواند. ولید معلم در گفتگو با تلویزیون دولتی سوریه سخنان محمد مرسی را دخالت در امور داخلی این کشور دانست. پیش از این در اعتراض به سخنان محمد مرسی در تهران، هیئت نمایندگی سوریه در اجلاس محل جلسه را ترک کرده بود. و سرانجام اینکه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که به چین سفر کرده است روز پنجشنبه با هو جیاوائو نخست وزیر چین قراردادی 3.5 میلیارد دلاری برای خرید 50 هواپیمای ایرباس امضا کرد. آزاده
مشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید. باز هم خبر داریم. اگر دوست دارید خبرها رو از رادیو بشنوید، حدود 25 دقیقه دیگه همچنان با ما باشید. خبرها رو خواهید شنید. یه سلام به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در ادامه انتشار گزارش تازه آژانس انرژی اتمی از جمله در مورد پاکسازی در پایگاه نظامی پارچین.
معنیش این نیست که ایران قطعا در این محل کاری نکرده باشد، اما آنچه که میشه گفت این است که ایران نمیتونه آثارش محو بکنه.
ترک ایران توسط رئیس جمهوری مصر و دیدار نکردن با رهبر جمهوری اسلامی.
دولت جدید مصر داره تلاش میکنه که اتهامات سابق رو مبنی بر اینکه دولت مصر کاملا دنبال روی میکنه از واشنگتن و تل اویو، میخواد اون تفرقه رو بزدایه با سفرهای مرسی به تهران.
اگه همراه ما بمونید بخش دیگه از برنامه دات کام رو هم میشنوید، مثل همه بامدادهای جمعه از رادیو فردا. یه سر بزنیم به سوریه. مثل بقیه شبها در شبهای گذشته از آخرین وضعیت سوریه مطلع بشیم با ایلیا جزیری، همکارم در منطقه که روی خط تلفن ماست. شبت بخیر ایلیا.
سلام، آزاد شبت و همه شنونده عزیز رادیو فردا بخیر.
متشکرم. ما منتظر شنیدن آخرین وضعیت سوریه هستیم.
حدود یک ساعت پیش نیروهای دولتی سوریه یک پناهگاه رو در منطقه ابوظهور در استان ادلب در شمال غرب سوریه هدف قرار دادن. 20 نفر دست کم کشته شدن که از اینها 8 تاشون کودک بودن و 9 تاشون زن. این آخرین اتفاقی هست که امشب گزارشش رسیده. اما در درگیری های نیروهای دولتی با مخالفان، مخالفان صبح روز پنجشنبه تونستن یک جنگنده مگ ارتش سوریه رو در ادلب سرنگون کنن. درگیری هایی رو در محیط ادلب داشتیم، در همه باز هم داره به صحنه رو در روی ها میان. نیروهای دولتی و مخالفان برمیگرده. حلب هم نیروهای دولتی میخواستن یکی از مناطق رو به کنترل خودشون در بیارن اما موفق نشدن. اما در دمشق پایتخت سوریه درگیری های شدیدی در مناطق حاشیه‌ای در حال روی دادن هست. نیروهای دولتی اردوگاه فلسطینی نشین یرموک رو در معرض یورش خودشون قرار دادن و به نظر میرسه میخوان به مناطق حجرالاسود و منطقه القابول که در نزدیکی اردوگاه هست هم حمله کنن.
ایلیا، یک کنفرانس خبری برگزار شد بین وزیر خارجه بریتانیا و وزیر خارجه فرانسه و در این کنفرانس در مورد ایجاد منطقه حائل در خاک سوریه تاکید شد و مواردی گفته شد برای آوارگان سوری. همطور گفتن با اتحاد معترضان میتونن اونها رو به رسمیت بشناسن. جزئیات بیشتری از این گفتگوها در این کنفرانس خبری داری؟
آزاد، این کنفرانس در نیویورک برگزار شد. قبل از برگزاری نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای امنیت و کشورهای همسایه سوریه، این جلسه نشست الان در حال برگزاری هست و بحثش اوضاع انسانی در سوریه هست. در کنفرانس خبری آقای ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا و آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه تأکید بیشترشون بر مسائل انسانی بود و کمک‌های خودشون رو به آوارگان سوری هر دو کشور افزایش دادن طبق اعلام وزرای امور خارجه‌شون. اما در مورد مناطق حائل آقای ویلیام هیگ گفت که بعید نیست ایجاد همچین مناطقی بر فراز در سوریه برای حمایت از غیر نظامیانی که فرار میکنن از خشونت‌ها. اما آقای فابیوس بیشتر گامی به جلو گذاشت و گفت برای ایجاد این مناطق و همچنین منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه، فرانسه در حال رایزنی با همسایگان سوریه هست. در مورد به رسمیت شناختن معترضان، لوران فابیوس وزیر امور خارجه تأکید کرد که به محض متحد شدن معترضان و تشکیل دولت انتقالی توسط اونها، این دولت به رسمیت شناخته خواهد شد توسط جامعه جهانی.
دیدبان حقوق بشر یک گزارش تازه درباره سوریه منتشر کرده. فرصت خیلی کمی داریم که برامون کوتاه بگی این گزارش شامل چه مواردی هست؟
این گزارش در مورد مختص شهر حلب هست. تأکید کرده در هفته گذشته دست کم 10 نانوایی توسط نیروهای دولتی سوریه هدف قرار داده شده و در هنگام هدف قرار دادن این نانوایی ها مردم به صف وایساده بودند برای خرید نون و گفته این یک جنایت جنگی هست، چه این نانوایی ها به طور عمد هدف قرار داده شده باشن یا اینکه به صورت پراکنده با در نظر قرار ندادن امکان آسیب رسیدن به غیر نظامیان.
ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه، ما رو بروز میکرد در مورد آخرین اتفاقات و اخباری که در سوریه پیش اومده. مرسی ایلیا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دقیقه بامداد در تهران هست، همچنان با شما هستیم. بریم سراغ نشستی که در ایران در حال برگزاری هست. رئیس جمهوری مصر برای چند ساعت به ایران اومد، علیه متحد ایران یعنی سوریه سخنرانی کرد و بدون اون که با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دیداری داشته باشه به کشورش برگشت. وحید پوراستاد و جزئیات بیشتر.
محمد مرسی اولین رئیس جمهور مصر است که بعد از قطع روابط ایران و مصر در سال 57 صبح پنجشنبه وارد ایران شد و پس از چند ساعت شرکت در اجلاس جنبش عدم تعهد ایران را ترک کرد. رئیس جمهور مصر در فرودگاه توسط حمیدرضا بقائی معاون رئیس جمهور مورد استقبال قرار گرفت و هنگامی که به محل اجلاس رسید، علی اکبر صالحی وزیر خارجه و سپس محمود احمدی نژاد به استقبال آقای مرسی آمدند. پیش از این برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند که سفر مرسی به ایران صرفاً سفری تشریفاتی برای تحویل دادن ریاست اجلاس سران عدم تعهد به ایران است. پس از اجلاس محمد مرسی پشت درهای بسته دیداری با محمود احمدی نژاد داشت و پس از آن تهران را ترک کرد، بدون آنکه رئیس جمهور اسلام گرای مصر با آیت الله خامنه ای رهبر ایران دیداری داشته باشد. محمد رضا حیدری، کارشناس روابط بین الملل:
اگر بخوایم روی این مسئله تاکید کنیم که سفر اول آقای مرسی به عربستان بوده، در واقع نشون میده که آقای مرسی جایگاهی که برای عربستان قائله در روابط خودش بیش از رابطه ایه که برای ایران قائله، و به خاطر همین او عربستان رو به عنوان ام القرای کشورهای اسلامی میشناسه و با نوعی که رفتار کرده توی این مسئله و عدم ملاقاتش با آقای خامنه‌ای میتونیم در واقع این مطلب رو انعکاس داده باشه به جمهوری اسلامی که اولویت سیاست خارجی مصر همکاری با عربستان و در واقع کشورهای عربیه.
مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، هم درباره عدم دیدار آقای مرسی با آیت الله خامنه ای میگوید:
این عدم دیدار آقای مرسی با آقای خامنه ای به نظر من مفهومش ایجاد نوعی توازن در روابط خارجی مصر پس از مبارک هست. دولت جدید مصر داره تلاش میکنه که اتهامات سابق رو مبنی بر اینکه دولت مصر کاملا دنبال روی میکنه از واشنگتن و تل آویو، میخواد اون تصور رو بزدایه با سفرهای مرسی به تهران. در عین حال سه نکته هست اینجا که نشون میده آقای مرسی میخواهد همپیمان قطب قطر و عربستان باشه و نه هم پیمان جمهوری اسلامی. یک، اینکه سفر ایشون به تهران بسیار کوتاه بوده. نکته دوم، در نطقی که ایشون در اجلاس داشتن به صراحت دولت سوریه رو سرکوبگر خوندن که درست در مقابل مواضع جمهوری اسلامی هست. و نکته سوم هم عدم دیدار ایشون هست با آقای خامنه ای که کاملا معنی داره.
در سال 58 که روابط ایران و قاهره قطع شد و انور سادات رئیس جمهور وقت مصر در سال 60 خورشیدی توسط خالد استانبولی ترور شد، مقامات جمهوری اسلامی قاتل انور سادات را شهید نامیدند و نام یکی از خیابان‌های تهران را به نام او کردند، نامی که تا به امروز بر روابط دو کشور سایه انداخته و هیچگاه حسنه نشد. مقامات جمهوری اسلامی در طول پس از انقلاب کمتر در سخنرانی‌های خود نامی از مصر می‌برند، اما در آستانه تحولات خاورمیانه که مصر هم درگیر آن بود، آیت الله خامنه‌ای اعتراضات مردم این کشور را جریانی اسلامی دانست و حرکتی علیه غرب و آمریکا.
اگر ملت مصر به کمک الهی، به توفیق الهی بتواند این کار را پیش ببرد، اون چه برای سیاست‌های آمریکا در منطقه به وجود خواهد آمد یک شکست غیر قابل جبران برای آمریکاست. اینها می‌دانند که اگر مصر از همپیمانی با اونها دست بکشد و در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد، چه اتفاق عظیمی در این منطقه خواهد افتاد.
هرچند اخوان المسلمین سریعاً به این سخنان واکنش نشان داد و گفت قیام مردم مصر انقلاب اسلامی نیست. پس از سرنگونی حسنی مبارک، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین رئیس جمهور مصر شد و در روزهای اخیر علیه دولت سوریه به عنوان نزدیکترین متحد جمهوری اسلامی ایران مواضعی بسیار تند گرفت و گفت رژیم بشار اسد مشروعیت ندارد و رژیمی سرکوبگر است. به نظر می رسد اگر در 30 سال گذشته نام خالد استانبولی بر خیابانی در تهران بر روابط دو جانبه ایران و مصر سایه انداخته بود، این بار مواضع مختلف دو کشور بر سر موضوعات مختلف از جمله سوریه نقطه افتراق و جدایی این دو کشور در آینده باشد.
در مورد نشستی که در تهران در حال برگزاری هست و جمعه به پایان میرسه، بیشتر میتونید از طریق وبسایت ما بخونید مطالب مربوط به این نشست و یا این اجلاس رو، و همطور از طریق رادیو هم میتونید بشنوید. ما چند دقیقه دیگه برای شما بعد از این گزارش که میشنوید پیام های تلفنیتون رو پخش میکنیم و نظراتتون رو در مورد اجلاسی که در تهران در حال برگزاری هست. هزینه این اجلاس چقدر بوده؟ هزینه حضور 7000 مهمان اجلاس سران عدم تعهد به نظر شما چقدر بوده؟ اجلاسی که از 5 شهریور شروع شده تا روز 10 شهریور یعنی جمعه ادامه داره. باز هم وحید پوراستاد در همین زمینه یک گزارش تهیه کرده.
هزینه برگزاری 16 اجلاس سران عدم تعهد در تهران در مجموع 50 میلیون دلار یعنی بیش از 100 میلیارد تومان اعلام شده. منوچهر جهانیان معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان میگوید برای مهمانان این اجلاس 3533 اتاق و سوئیت و 6652 تخت در نظر گرفته شده که هزینه آن بالغ بر 12 میلیون و 500 هزار دلار یعنی 24 میلیارد تومان است. معاون گردشگری دیگر هزینه های مربوط به حضور مهمانان شرکت کننده در اجلاس را 38 میلیون دلار یعنی 76 میلیارد تومان در حوزه گردشگری و مجموعه وابسته به آن اعلام کرده است. برخی از وبسایت های منتقد دولت هزینه برگزاری این اجلاس را بیش از این ارقام ارزیابی می کنند. اما یک نماینده مجلس اعلام کرده که جمهوری اسلامی هزینه برگزاری 16 اجلاس سران عدم تعهد را تنها با یک قرارداد کوچک اقتصادی با کشورهای عضو تأمین خواهد کرد. محمد رجایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خبرگزاری فارس گفته بحث هزینه های گزاف برگزاری این اجلاس عملیات روانی دشمن است. شهر جهانیان معاون سازمان گردشگری هم در واکنش به برخی از انتقادات نسبت به هزینه این اجلاس گفته جمهوری اسلامی تنها هزینه 5 نفر از هر هیئت خارجی شرکت کننده در اجلاس را بر عهده دارد. البته معاون گردشگری اشاره‌ای به رقم دقیق این هزینه ها نکرده، اما تاکید کرده که هر کدام از میهمانان خارجی اجلاس سران درآمد بالای 5000 دلار برای گردشگری ایران دارند. سایت کلمه از سایت های منتقد دولت درباره هزینه های این اجلاس می نویسد مسئولان به جای توضیح سریع و شفاف به مردم در این باره به شدت تلاش می کنند که اعداد و ارقام بودجه و جزئیات مخارج اجلاس عدم تعهد را پنهان کنند. این سایت همچنین می نویسد مخارج گسترده اجلاس غیر متعهدها در شرایطی بر ملت ایران تحمیل می شود که کشور در وضعیت اقتصادی به شدت بحرانی به سر می برد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به طور دقیق و شفاف منابع مالی و همینطور هزینه تمام شده برگزاری اجلاس را اعلام نکردند، اما هفته نامه صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران با دفاع از هزینه های برگزاری 16 اجلاس سران عدم تعهد نوشته کسب وجاهت بین المللی نیازمند صرف هزینه هایی است که از آن گریزی نیست.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدید از رادیو فردا در مورد هزینه حضور 7000 مهمان اجلاس سران عدم تعهد که در تهران در حال برگزاری هست تا پایان روز جمعه که همین الان وارد شدیم. 18 دقیقه بامداد جمعه در تهران هست و ما بارها از شما این سوال رو پرسیدیم که نظرتون در مورد برگزاری اجلاس سران عدم تعهد در ایران چی بوده و فکر می‌کنید چقدر مؤثر هست بر چهره بین‌المللی ایران برگزاری چنین نشستی در ایران. هم از طریق فیسبوک میتونید به این سوال جواب بدید و همین که به ما میتونید تلفن بزنید. مراجعه کنید به صفحه فیسبوک ما، اونجا این سوال مطرح شده، نظرتون رو مثل بقیه اونجا میتونید پست کنید.
آقای احمدی نژاد، اگر به خدا ایمان دارید هزینه این اجلاس را به اطلاع مردم شریف ایران برسانید و نتایج سود از اون را برای خودتون به مردم بگویید و این هزینه از جیب ملت فقیر بدبخت پا برهنه است.
اجلاس نم در تهران باعث سقوط حکومت اسرائیل خواهد شد.
یه حکومت ضد انسانی آیا با برگزاری یه دوره اجلاس و خودنمایی و میتینگ سیاسی از غیر موجه بودن چیزی کم میشه؟ یه مش کشور ارکانی درجه 3 دنیا به اجبار اومدن اینجا هیچی از ناموجه بودن اینجا چیزی کم نمی کنه.
آیا به نظر شما این اجلاس اهمیت بیشتری ندارد؟ چرا اوباما از دبیرکل خواهش میکرد به تهران نرو و چرا خودشون رو ضایع کردن اگه ارزش نداره؟
من به نظر من واقعا شرم‌آور اگر ما نمیتونیم یه اجلاسی رو در این سطح داشته باشیم، بهتر که نداشته باشیم تا اینکه بخوایم مردم آواره کنیم، از شهر رو تحصیل کنیم، همه چی رو بزنیم به هم واسه 5 روز این اجلاس داشته باشیم. نمیدونم به چه قیمتی باید یه سری مسائل تموم بشه واسه مردم، انقدر که ما بیچارگی و بدبختی داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. با انتشار گزارش روز پنجشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره گسترش فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته که مقام های دولت های غربی بر این باور هستند که حکومت ایران به آرامی ظرفیت خودش رو برای تولید سلاح هسته‌ای در آینده افزایش میده. همکارم نادر صدیقی در گفتگوی با بهروز بیات، کارشناس و مشاور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، ارزیابی اون را از گزارش جدید آژانس پرسیده.
گزارش امروز آژانس نکته مرکزی و حساسش که این دفعه به شدت اومده موضوع پارچینه که تاکنون به این صورت در گزارش آژانس نبوده. در واقع آن بخشی که مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایرانه. در مورد پارچین آژانس میگوید که ایران در حال پاکسازی محوط است و این کار آژانس رو برای راست آزمایی این که آیا در اونجا اقداماتی صورت گرفته یا نه مشکل میکنه.
آقای بیات، آژانس نسبت به مخالفت مقامهای دولت ایران با دیدار بازرسان آژانس از مجموعه نظامی پارچین ابراز ناخرسندی کرده. آیا به نظر شما اصرار آژانس برای چنین بازدیدی دلیلی بر احتمال آزمایش انفجاری کنترل شده میتونه باشه و دلیل دولت ایران برای مخالفت احتمالاً چی هست؟
به نظر من اگر که ایران در این منطقه در این محل آزمایش‌هایی کرده باشه با مواد هسته‌ای، تقریبا میشه گفت که امکان نداره بشه آثارش محو کنی. نمونه بارزش هم مورد سوریه است که چند سال پیش در اونجا اسرائیل حمله کرد و یک جایی رو که قرار بود ریاکتور یا فعالیت هسته‌ای صورت بگیره از بین بردن. سوریه هم فوری تمام آثار رو محو کرد، اما تحقیقاتی که آژانس اونجا انجام داد نشون داد که در اونجا مواد هسته‌ای به کار برده شدن. یعنی که کوتاه بکنم، با روش‌های آزمایشی که الان وجود داره تقریبا غیر ممکنه مواد هسته‌ای به کار ببری و نشه کشفش کنی. این البته معنیش این نیست که ایران قطعا در این محل کاری نکرده باشد، اما آنچه که میشه گفت این است که ایران نمیتونه آثارش محو کنه. در حال این بخشی که به شدت توی گزارش آژانس اومده که روش خیلی هم تاکید شده، یکی دوبار دو چیز رو میشه تصور کرد. یکی این که ایران واقعا چیزی برای مخفی کردن دارد و این معنیش این خواهد بود که هرگز اجازه ندهند، یا این که چیزی برای مخفی کردن ندارد بلکه میخواد بر مواضع حقوقیش دایر بر این که آژانس اجازه بازرسی از هر جا رو که در ایران بخواد نداره روی این موضع حقوقیش تأکید بکنه، یا اینو احتمالاً یک وسیله معامله‌ای با آژانس قرار بده. اگر فرض رو بر این بذاریم که ایران در اونجا اقدامی نکرده، چیزی برای مخفی کردن نداره، ولی با این رفتارش در واقع یک برگی رو تو دستش نگه داره برای گرفتن امتیازاتی از آژانس. این میتونه واقعا این باشه، اما میتونه این باشه که بخوان عقب بندازن. یعنی دقیق نمیشه گفت که آیا قطعا اینجوریه.
با توجه به اختلافهایی که آژانس آن را آشکارا تایید میکنه که بین مقامهای این سازمان بین المللی و دولت جمهوری اسلامی وجود داره، به نظر شما روابط این دو به کدوم سمت و سو حرکت میکنه؟
آنچه که مسلمه اینه، بازنده کل این جریان مردم ایران هن. باید توجه داشته باشیم که تحریم‌های فلج کننده بر ضد جمهوری اسلامی و از اون طریق متوجه مردم ایران هم خواهد بود و اینها تا وقتی که رژیم جمهوری اسلامی به یک نحوی حاضر به همکاری نشه، اینا کار خودشونو می کنن، اینا ادامه می دن. یعنی که بازنده اصلی این جریان مردم ایرانند. رژیم جمهوری اسلامی واسه منافع خودش مهمه و نه منافع مردم ایران. در هر حال کوتاه اومدن جمهوری اسلامی در این مورد به نفع مردم ایران خواهد بود.
بهروز بیات بود، مشاور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در اتریش، به سوالات نادر صدیقی از رادیو فردا جواب میداد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از موضوع انرژی اتمی در ایران و همینطور مسئله مربوط به نشست و اجلاس سران عدم تعهد در تهران اگه یک کمی فاصله بگیریم، مهمترین اتفاقی که در آمریکا در حال اتفاق افتادن هستش گرد همایی بزرگ حزب جمهوری خواه هست که در تامپا در ایالت فلوریدای آمریکا در حال برگزاری هست و میت رامنی قرار هست امشب تا ساعتی دیگه سخنرانی خودش رو انجام بده به عنوان نماینده حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ساعتی پیش با سیامک دهخانپور صحبت کردم، گزارشگر صدای آمریکا که در این کنگره حضور داره، و در مورد سخنرانی‌های مهم انجام شده تا این لحظه پرسیدم.
سخنرانی چهارشنبه شب چند اتفاق مهم رخ داد. محور اساسی بحث قبل از سخنرانی آقای پالگایان روی سیاست خارجی آقای رامنی بود و محور انتقادات رو خانم کاندلیسا رایس و سنتور مکین دنبال می‌کردند و مطرح کردند. آقای مکین رقیب پرزیدنت اوباما بود در انتخابات قبلی و خب شکست خورد. در این حال خانم رایس هم به شکلی داشت در واقع تصویر منعکس می‌کرد از اون که بعد از دوره کشون چه وزیر خارجه دولت بوش بود و چه زمانی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود در دوره بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 و سالهای بعدش، اون سیاستهایی که منجر به جنگ افغانستان و عراق شد رو تشریح بکنه و با این منظور که سیاست آمریکا الان سیاست عقب نشستن و عدم مداخله در امور دنیا به شکلی که ایشون ازش صحبت میکرد که رهبری آمریکا از پشت صحنه امکان پذیر نیست، آمریکا باید جلوی صحنه بیاد و جهان رو رهبری بکنه. در مورد انتقاد قرار دادن آقای اوباما رو که از معترضین در ایران و سوریه گفت که باید شرایط حمایت نکرد.
سخنرانی پل رایان هم یکی از موادی هست که بهش توجه شده در چهارشنبه شب. در این موردم کمی برای ما توضیح بدید. گویا پل رایان بیشتر بر شرایط اقتصادی و بیکاری در آمریکا تاکید داشت.
آقای پال رایان اون شب رسما کاندیداتوری معاونت انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه پذیرفت و بخش عمده ای بیش از 90-95% سخنرانیش معطوف به انتقادات در حوزه اقتصاد و این بخشی که نقطه قدرت خود آقای پال رایان هست و برنامه های بیمه درمانی، ایجاد کار و جهات اقتصادی و مالیاتی، اینها رو به شدت مورد انتقاد قرار داد. یک گزارش مختصری میداد از وضعیت نرخ بیکاری که بالا هست به زمینشون، از هر 6 نفر 1 نفر در آمریکا زیر خط فقر هست و آماری میداد حدود 23 میلیون نفر الان یا بیکارن یا دنبال کار میگردن. و صراحتا گفت که آقای اوباما باید بعد از سالانی نزدیک 4 سال بالاخره مسئولیت قبول بکنه و نمیتونه انتقادات رو به دولت‌های قبلی برگردونه.
روز پنجشنبه چه سخنرانی انجام میشه و محور سخنرانی ها اگر تا الان مشخص شده میتونید برای ما توضیح بدید؟
پنجشنبه طبیعتاً مهمترین سخنرانی بین ساعت 10-11 شب سخنرانی آقای مهرامی است که پایان بخش مجلس ملی کمیسیون حزب جمهوری خواه است در تمپل فلوریدا. قبل از ایشون چند اتفاق مهم و نمادین رخ میده در کنوانسیون. ویدئویی هست که از رونالد ریگان پخش کنند به عنوان که سالها به عنوان سمبل جمهوری خواهان و جمهوری که بسیار محبوب بود در دولت دو دوره ریاست جمهوریش. آقای مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه و بسیار جوان ایالت فلوریدا که از ایشون به عنوان یکی از کاندیداهای معاونت ریاست جمهوری آقای رامنی صحبت میشد، در واقع ایشونه که آقای رامنی رو معرفی میکنه برای سخنرانی پایانی و معمولا کسی که این کارو میکنه اهمیت بسیار بالایی داره به لحاظ سیاسی. و قبل از ایشون هم آقای جی بوش سخنرانی خواهد کرد، برادر رئیس پیشین آمریکاست و فرماندار قبلی فلوریدا بوده و این باز هم علت دیگری از اهمیت فلوریدا برای آقای رامنی.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا، مجله نیمه شب هست. یه رو به دیگه از این برنامه باقی مونده، تا چند دقیقه دیگه اگه صبور باشید میتونید برنامه .com رو بشنوید. اگر در ایران هستید و بیدارید گوشتون به رادیو فردا باشه و خبرها رو بشنوید از حسن جعفری.
با سلام دوباره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدیدی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد پاکسازی‌ها در پایگاه نظامی پارچین به حدی است که بر سر بازرسی‌های احتمالی بعدی اخلال ایجاد خواهد کرد. در گزارش فصلی آژانس همچنین آمده است تعداد سانتریفیوژها در تأسیسات فوردو بیش از دو برابر شده و ایران ظرف دو سال گذشته 189 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بالا تولید کرده است. اجلاس دو روزه سران جنبش عدم تعهد از صبح پنجشنبه در تهران آغاز به کار کرد. آیت الله علی خامنه‌ای در این اجلاس گفت ایران نمی‌خواهد سلاح اتمی تولید کند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل نیز ضمن دعوت از ایران برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت بار دیگر از حملات لفظی ایران علیه اسرائیل به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهوری مصر نیز به شدت از رژیم بشار اسد انتقاد کرد و وضعیت سوریه را ادامه بهار عربی خواند. بنابر آخرین گزارش‌ها از 150 پناهجوی یک قایق عازم استرالیا که در سواحل اندونزی غرق شد تا کنون 55 نفر نجات یافتند. این قایق که سرنشینانش بیش از حد ظرفیت اعلام شده چهارشنبه شب پس از حرکت از اندونزی به سوی استرالیا غرق شد. بنابر گزارش‌ها بیشتر سرنشینان این قایق شهروندانی از افغانستان، ایران و بنگلادش بودند. با تصمیم جدید دولت بریتانیا حدود 2600 دانشجویی که از خارج از اتحادیه اروپا در دانشگاه لندن تحصیل می‌کنند با خطر اخراج از این کشور روبرو شدند. دولت بریتانیا پس از 6 ماه بررسی روز چهارشنبه سرانجام اعلام کرد تحصیل در دانشگاه متروپولیتن لندن از این پس به معنای اخذ ویزا برای دانشجویان خارجی نخواهد بود. بانک جهانی در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرد خشکسالی‌ها در آمریکا و شرق اروپا ماه گذشته میلادی 10% به قیمت مواد غذایی در جهان افزوده است. بانک جهانی در گزارش خود تأکید کرد که گران شدن مواد غذایی سلامت و شرایط زندگی میلیون‌ها نفر را در جهان تهدید می‌کند. با این حال در این گزارش گفته شده است که بهای برنج در جهان حدود 4% کاهش نشان می‌دهد. مخالفان مسلح حکومت سوریه میگویند یک هواپیمای نظامی ارتش را در نزدیکی مرز ترکیه سرنگون کردند. یکی از گروه‌های مسلح مخالف بشار اسد روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلام کرد این جنگنده میگ را در استان ادلب در غرب سوریه سرنگون کرده است. به گفته فرمانده ارتش آزاد سوریه در استان ادلب، دو خلبان این هواپیما که با چتر نجات به بیرون پریده بودند دستگیر شدند. این گزارش از سوی منابع مستقل تایید نشده است. و خبر آخر این که ولید معلم وزیر خارجه سوریه به شدت از سخنان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اجلاس تهران انتقاد کرد و گفتای رئیس جمهور مصر را تحریک به خونریزی بیشتر در سوریه توصیف کرد. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید در 33 دقیقه بامداد جمعه به وقت ایران. .com رو میشنوید، برنامه درباره گجت های جدید، تازه های اینترنتی و بحث های روز فیسبوکی. با حامد پارسی همراه بشید تا 10 دقیقه آینده و به روز بشید در مورد تکنولوژی و اینترنت. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذاری در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید داشته باشید. این هفته برای شما از ابزاری اینترنتی میگیم که نشون میده چقدر از کسانی که شما رو در توییتر دنبال میکنن کاربر فعال هستند و چقدر از اونها حسابهای کاربری غیر فعال یا جعلی هستند. اما اگه شما هم دچار این مشکل شدین که کسایی به طور ناخواسته به فهرست فیسبوک شما اضافه یا کم میشن، با من و مانیا منصور همراه بشید تا بیشتر در این باره و همینطور در مورد امنیت در فیسبوک بدونید. اما قبل از این که به سراغ دو موضوع اصلی این برنامه بریم، خبری هم برای شنوندگانی داریم که پیگیر دعوای میان اپل و سامسونگ بودن. دادگاه بررسی کننده این دعوا در آمریکا سامسونگ رو محکوم کرده که در ارتباط با کپی محصولات اپل یک خسارت 1 میلیارد دلاری به این شرکت بده. برای چندین محصول سامسونگ از جمله چند سری از گوشی‌های گلکسی S و گلکسی S2 هم قرار منع فروش داده شده که البته گوشی جدید سامسونگ گلکسی S3 در میون اونها نیست. سامسونگ که قیمت سهامش تحت تاثیر این حکم افت محسوسی داشته، گفته که در این مورد فرجام خواهی میکنه و گوگل ارائه دهنده ی اندروید موضوع این حکم رو بیشتر مرتبط با طراحی و افزونه‌های سامسونگ دونسته تا خود این سیستم عامل اوپن سورس. درصد از 29 میلیون نفر یعنی حدود 9 میلیون نفر هم به اندازه کافی عدد بزرگیه اگه نشون دهنده میزان کاربرانی باشه که یک حساب کاربری توییتر رو دنبال میکنن. اما شاید برای شما جالب باشه بدونین که در میون نزدیک به 29 میلیون نفری که لیدی گاگا رو در توییتر دنبال میکنن، فقط نزدیک به 9 میلیون نفر حسابهای کاربری فعال دارن. سهم جاستین بیبر قدر بیشتره و در حالی که بیش از 27 میلیون نفر این خواننده جوان رو در توییتر دنبال میکنن، 40% یعنی حدود 11 میلیون نفر کاربر فعال هستند. این عدد و رقم ها بر اساس داده های اپلیکیشنی به دست اومده که هدفش تشخیص حساب های کاربری جعلی در توییتره. اپلیکیشنی با نام Fake Follower Check که به شما کمک میکنه بفهمید چه تعداد از کاربرانی که شما رو در توییتر دنبال میکنن کاربر فعال هستن، چه تعداد از اونها غیر فعالن و چه تعداد حساب کاربری جعلی در میونه دنبال کنندگان شما وجود داره. بر اساس همین داده ها لیدی گاگا حدود 12 میلیون دنبال کننده غیر فعال داره و جالبتر اینه که نزدیک به 9 میلیون نفر از دنبال کننده هاش رو حساب های کاربری جعلی تشکیل میدن. حساب های کاربری جعلی که نه هیچ توییتی داشتن و نه هیچ کنش و واکنشی در فضای توییتر دارن. موضوع حساب های کاربری جعلی زمانی حساس‌تر میشه که رقابت بین چهره‌های سیاسی به شبکه‌های اجتماعی هم کشیده شده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا مشاوران باراک اوباما و رقیب اصلی اون میت رامنی مشغول یارگیری در میان کاربران توییتر هستند. اما مسئله‌ای که در این زمینه شاید بیش از هر موضوعی جلب توجه کرده، حساب‌های کاربری جعلی دنبال کننده‌های این دو رقیب انتخاباتی در توییتره. بر اساس داده‌های Fake Follower Check، از میان 19 میلیون حساب کاربری دنبال کننده باراک اوباما در توییتر، فقط حدود 6 میلیون حساب کاربری فعال وجود داره و بیش از 13 میلیون حساب کاربری جعلی یا غیر فعال هستند. تعداد دنبال کننده های میت رامنی در توییتر البته حدود 1/20 دنبال کننده های باراک اوباماست، اما فقط 15% از این حساب های کاربری جعلی و 31% از اونها غیر فعال هستند. اگر علاقمند بودید بدونید چه تعداد از فالوورهای شما در توییتر جعلی یا غیر فعال هستند، به آدرس faker.statuspeople.com برید و توییتر خودتون رو با ابزار Fake Follower Check بسنجید. هرچه بیشتر فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی دیگه خودشون رو به زندگی ما تحمیل می‌کنن، دغدغه امنیت ما و اطلاعات شخصی درج شده از ما در این شبکه‌های اجتماعی بیشتر و بیشتر میشه. این موضوعیه که به نوعی در برنامه‌های دیگه دات‌کام هم بهش پرداختیم، اما در هفته‌های گذشته هم پیام‌هایی از طریق ایمیل و از صفحه فیسبوک دات‌کام به دست ما رسید که دنبال راه‌هایی برای اطمینان از امنیت کاربری در شبکه‌های اجتماعی بودن. همین یکی دو هفته موضوع اختلالی که باعث ثبت یا حذف ناخواسته نام افراد در فهرست دوستان فیسبوکی میشد، موضوع امنیت در این شبکه اجتماعی رو پیش از پیش به بحث‌های کاربران فیسبوک کشوند. در این برنامه از دات‌کام با مانیا منصور به این موضوع می‌پردازیم و راه حل‌هایی رو به شما ارائه می‌کنیم تا امنیت حساب کاربری خودتون رو بالاتر ببریم. سلام مانیا.
سلام حامد و سلام به شنوندگان دات‌کام.
مانیا، ماجرای این اختلال فیسبوکی چی بود؟
تعدادی از کاربران فیسبوک اخیراً به فیسبوک شکایت کردن و گفتن کسانی رو در لیست دوستاشون میبینن که اصلا نمیشناسن و یا درخواست دوستیشون رو نپذیرفتن. یه مشکل دیگه این بوده که از طرف اونها درخواست‌های دوستی برای آدم‌های زیادی رفته، در نتیجه اکانت فیسبوک اونها بسته شده و برای مدت یک ماه امکان رفتن به فیسبوک رو ندارن. تعداد زیادی از کاربرا از این اتفاق ابراز نگرانی کردن و بعضیشون معتقد بودن که این یک ویروسه، چون در اوایل امسال هم ویروسی وارد فیسبوک شده بود که اگر کاربرا روش کلیک می‌کردن این ویروس برای همه دوستانشون هم فرستاده می‌شد.
از واکنشی که فیسبوک به این مباحث داشته خبری داری؟
من در وبسایت رید رایت وب مطلبی خوندم که فیسبوک جواب داده، البته ویروس بودن این مسئله رو تکذیب کرده، اما گفته بعضی از کاربرا روی آپشنی به اسم فرند آل کلیک کردن و درخواست دوستی برای همه کسانی که توی ایمیل آدرسشون بوده فرستاده شده، چون ایمیل آدرس اونا وصل بوده به اکانت فیسبوکشون، و گفته شاید برای متوقف کردن این درخواست‌های دوستی یکم دیر شده باشه، اما میشه که برن روی سینک فانکشن اپلیکیشن فیسبوک موبایلشون اونو آف بکنن و بعد برن تو فیسبوک و درخواست‌های دوستی رو کنسل بکنن.
در واقع همزمان سازی بین کانتاکت لیست موبایل‌ها با اپلیکیشن فیسبوک عامل اصلی این اختلال فیسبوکی بوده. اما چه راههایی میتونیم پیشنهاد کنیم به شنوندگان برنامه دات‌کام که به نوعی امنیت حساب کاربری خودشون رو بالاتر ببرن؟
اولین کاری که میشه کرد، میشه پسورد اکانت رو عوض کرد. همچنین میشه هر کسی آنتی ویروس سیستمش رو آپدیت بکنه که اگر ویروسی هست در قالب اپلیکیشن های فیسبوکی که اختلال ایجاد کرده بتونن اونو متوقف بکنن. یه راه دیگرش هم اینه که برن توی لیست اپلیکیشن هایی که در صفحه فیسبوکشون دارن و خیلی از اونا رو که استفاده نمیکنن و حذف بکنن.
این نکته که درباره اپلیکیشن ها گفتی نکته مهمی هست. من خودم گاهی سر میزنم به لیست اپلیکیشن هایی که در فیسبوک دارم، اپلیکیشن هایی که ممکنه من ناخواسته هم از اونها استفاده میکنم و سعی میکنم اپلیکیشن هایی که کارآمد نیستند رو کنار بگذارم. نکته دیگه ای هست که در این باره بخوای اضافه کنی؟
نه، فقط من میخوام یک بار دیگه توصیه بکنم به کاربرای فیسبوک که خیلی دقت بکنن در مورد امنیت صفحهشون. در ضمن هر اپلیکیشنی رو هم نرن روش کلیک بکنن و هر چند وقتم چک بکنن ببینن چه اپلیکیشن هایی رو نیاز ندارن اونا رو حذف بکنن، چون هر کدوم میتونه تهدیدی برای امنیت و پرایوسی صفحهشون باشه.
ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما بودی و اطلاعات مفیدی رو با شنوندگان برنامه دات‌کام در میان گذاشتی. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی dotcom@radiofardo.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
عدم تعهد باید نقش نوینی ایفا نماید.
مدیریت جهانی است که باید به طور مبدئی و اصولی اصلاح شود.
ده
ها رهبر و هیئت بلندپایه در تهران با ده ها حاشیه کوچک و بزرگ. شما درباره تأثیر اجلاس غیر متعهدها بر معادلات مربوط به ایران چه فکر میکنید؟ یک ساعت زنده و مستقیم در ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
شما میهمانان گرامی خوش آمد میگویم.